اصول استنباط فقه نظام جامع اسلامی، استاد حکیم. دوشنبه 8 آبان ماه.
خب، حالا بحث بعدی این خواهد بود، حالا که اصل سنت به عنوان حجت خدا بر ما، سنت پیامبر، سنت اهل بیت معصوم علیهم السلام مطرح شد و سنت صحابی هم یک ارزیابی کلی کردیم از لحاظ حجیت. الان ما چگونه به این سنت میتونیم دسترسی پیدا کنیم؟ تحت عنوان الطرق الموصله الى السنه، راه های دستیابی به سنت را دو یا سه نوع بیان میکنند: راه های قطع آور، قطعی و یقین آور، و راه هایی که یقین آور نیست ولی قابل قبول میتونه باشه، هرچند که یقین آور نیست. راه های یقین آور دو تا راه را مطرح کردن اصولیون: یکی تواتر، اخبار متواتره یقین آوره، و یکی هم اخبار واحدی که مقرون به قرائن موجب قطع یا موجب یقین هست. این دو راه احتیاجی به بحث از حجیتش نیست. چرا؟ چون بالاخره قطع یا یقین دیگه آخر خطه، یعنی تمام چیزهایی که برای ما مورد اعتماد هستن باید به یقین منتهی بشن، یا حالا بعضیا به قطع تعبیر میکنن. البته فرق است بین قطع و یقین، چون قطع ممکنه بعدن خطای اون کشف بشه برای انسان، ولی در یقین که عین اون واقعیت برای انسان به اطمینان 100% برسه. راه‌های دیگر غیر یقینی چند راه عنوان شده در کتب اصول. یکیش اجماع، که حالا خود تحصیل اجماع، البته بعضی ها اجماع را هم به اون خبر متواتر و مفید محفوف به قرائن، یعنی اگر اجماع محصل تمام فقهای مسلمان از صدر اسلام تا الان باشه، یک چنین اجماعی خب موجب یقین خواهد بود. ولی اجماعهایی که مطرح میکنن معمولا اجماعهای منقوله، یا اجماعی که حالا به اجماع نزدیکتره، یعنی چون مثلا شهرت خیلی عظیمی و اتفاق فراوان علما بر یک مطلب باشه، این را هرچند یقین آور نیست ولی قابل اعتماد و قابل قبول میدانند. البته بعضی ها میدانند. شهید صدر هم اینجا آمده بحث اجماع رو، بحث همون تواتر رو، اینا را بر اساس حساب احتمالات تبیین میکنه، و این تبیین نشان دهنده این است که این یقینی که به وجود میاد در تواتر یا در اجماع، این یقین یک مستند علمی قابل قبولی داره که ما در مسائل روزمره زندگی رو اون عمل میکنیم و نتیجه میگیریم. و در اصول هم وقتی که اینها مطرح میشن از این ویژگی برخوردارن. بحث شهرت مطرحه، که اون هم شهرت میدونید یه محل بحثه. بعض قدما شهرت را قبول داشتن، متأخرین نسبت به شهرت حرف دارن که چقدر قابل قبول، قابل اعتماد هست یا نه. بعد شهرت در تأیید یا شهرت در رد، این هم بحثی است که مطرح شده. کمتر از شهرت خبر واحد غیر محفوف به قرائن، خبر واحد غیر محفوف به قرائن، این هم برای رسیدن به حکم شرعی مورد بررسی اصولیین قرار گرفته و قدمایی مثل سید مرتضی می‌فرمایند که این خبر واحد لا یفید علما ولا عملا. البته در فقه خودشون خیلی از این اخبار را آوردن، ظاهرا اونها میگن این اخبار مقرون به قرائن است که ما در نظر شما خبر واحد غیر محفوفه، ولی ما قرائنی داریم که اینها را در اون محدوده اول تلقی میکنن. من اینجوری فکر میکنم که چطوری از یه طرف سید مرتضی این اخبار واحد را قبول نمیکنه، از طرفی اینها را مورد استناد قرار میده. این راه حلش همینه که اون اینها را محفوف به قرائن میدونه. چرا؟ چون ناقل خبر کیه؟ مثلا میگیم صدوق یا کلینی، خب اینها با اون دقتی که داشتن، با اون درایتی که داشتن، با اون تقوایی که داشتن، اینها خبر واحد مجرد از قرائن را نمی آمدن بهش عمل کنن. اینا آنچنان برای حراست و حفاظت از این ثروت حدیثی زحمت می کشیدن و به همه خاطر می بینید بعضی از اخباری ها میگن هر آنچه که در کافی اومده قابل قبوله. از این بابه، از باب اینکه راوی و ناقل و گرد آورنده حدیث یه آدم معمولی نیست، یه آدم توانمند ملاییه که به همه حیثیت ها احاطه داره، طرقش را چک کرده، بررسی کرده، ولذا قرائن در خدمت این حدیث در آمده و بینه و بین الله حجت شده. خب این را که مثل سید مرتضی میتونه بگه من این اخبار را به نظر شما خبر واحد غیر محفوظ به قرائن، ولی برای من خبر واحد محفوظ به قرائن، میتونه این حرف را بزنه. یا وقتی که شیخ طوسی میگن خب اولین کسی که خبر حجیت خبر واحد غیر محفوظ به قرائن مطرح کرد در قبال علم الهدا سید مرتضی، شیخ طوسی بود، شاگرد او بود، و چگونه اینها تعامل کردن باره، یعنی یه بحث مبناشون اینم یه بحث مهمی هاتون نره، یه بحث مبانی این آقایونه، یه بحث اینکه چگونه عمل کردن، یعنی اونی که در کتب فقهیشون مطرح شده و مورد عملشون قرار گرفته، این میتونه شاهد و دلیل باشه بر مبنای اونها. ممکنه از لحاظ نظری یه مبنا داشته باشه، در عمل فکر کنید خلاف اون مبنا، ولی او در عمل قرائنی و نکاتی را در نظر میگیره که برای او موجب اعتماد میشه. و اون خبر واحدی که سید مرتضی قبولش نداره و خبر واحدی که شیخ طوسی قبولش داره، از لحاظ دو تا مبنا ظاهرن، ولی در عمل اون واقعیت خارجی، اون معنون قابل قبوله. شیخ طوسی میگه اگر هم قرائن نداشته باشه من قبولش دارم، چون حجیت داره این خبر برای من. اون میگه همین خبر من قبول دارم چون قرائن در کنارش هست. در نتیجه هر دوشون به این خبر دارن عمل میکنن. خب اگر چنین چیزی ممکن بود که ممکنه، باید ما اکتفا نکنیم به صرف مبانی اصولی بزرگان ما، بلکه در اون رفتار استنباطیشون، رفتار فقهیشون هم باید دقت کنیم و ببینیم اینا چگونه تعامل کردن. این هم یک دورنمایی از راه‌های رسیدن به سنت و نحوه تقسیم بندی این راه‌ها از لحاظ اعتبار و حجیت. والحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.